آدم هایی که تا دیروز فقط به خودشون و خانوادهشون فکر میکردن چنان تغییری کردن که براشون دیگران مهم شدن، دین مهم شد، مملکت مهم شد. انقلاب ایرانی ها رو چنان به هم نزدیک کرد که انگار شدند یک خانواده بزرگ به وسعت ایران. امروز ما بخشی از گزارش برنامه‌مون اختصاص داره به یکی از مبارزان انقلابی از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب، خانم منظر خیر حبیب اللهی، که آقای علی رشیدی گزارشگر رادیو ایران با ایشون صحبت کرده. بشنویم.
مبارزان پیش از انقلاب اسلامی.
شنوندگان ارجمند، سلام عرض می کنم حضورتون. با برنامه خانواده ای به نام ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و در این بخش از برنامه در خدمت سرکار خانم منظر خیر حبیب اللهی، یکی از زندانیان سیاسی دوران پهلوی هستیم که قبل زحمت کردم و با ما امروز در این برنامه همراه شدن. خدمتتون سلام عرض میکنم خانم خیر حبیب اللهی و ممنون هستم که با برنامه خانواده به نام ایران همراه هستید. ایام الله دعی مبارک فجر هم خدمتتون تبریک و تحیات عرض میکنم.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو ایران، امیدوارم که در این زمانی که گوشتون رو میسپارین برای دریافت حقایقی از قبل از انقلاب، ما بتونیم واقعا جان کلام رو گفته باشیم.
خانم خیر حبیب اللهی، چه شرایط و مسائلی باعث شد که دغدغه مقابله و مبارزه با شاه رو داشته باشین؟
فقر بسیار زیادی رو تحمیل کرده بود و شاه شروع کرد به یک برنامه ایجاد فساد در کل مملکت. پدرش که خب تلاش داشت اسلام رو از ایران برداره با اون جریان کشف حجابش و اینا، و خودش هم دیگه با زور نمیتونه یه سری چیزا رو ببره، با کلک های فرهنگی که با اون فیلم سازی های ناجور، فساد خود خاندان سلطنتی که معروف بود، با روزنامه های مثل مجله های مثل زن روز و غیره. و سن من اون زمانی که رسید به سن نزدیک دانشگاه، دیگه دختر شایسته عروسکی کردن دخترای این مردم و برنامه‌های تلویزیونی همه در جهت غفلت مردم و دور شدن از موقعیت زن متدین از خانواده و این مسائل.
میشه در خصوص جریان دستگیریتون برای ما و شنوندگانمون توضیح بدید؟
در مرداد 52 من معلم مدرسه رفاه بودم و ریاضیات تدریس میکردم. اومدن از خونه شبانه اومدن و من بعدم فهمیدم که بالاخره 8 از معلم‌ها و شاگردها رو دستگیر کردن و اونجا تحت بازجویی بودیم. در صدد این بودن که ببینم، مثلا فرض کنید که اون کسانی که حالا اینا اعدام کردن، ما با اونا چه ارتباط داریم، یا اون فراری ها مثلا کجا هستن. و خب طبیعتا من معلم و شاگرد 14 سالم در شرایط مخوف بازجویی اینا قرار گرفتیم.
خانم خیر حبیب اللهی، بعد از آزادی چه شرایطی داشتید و شرایط زندگیتون به حالت عادی برگشت یا خیر؟
زمانی هم که ما اومدیم بیرون از زندان سال 53، من هم ممنوع الخروج بودم، ممنوع تدریس بودم، ممنوع تحصیل بودم، یعنی همه چی به روی من بسته شده بود و می گفتن تو هر زمانی که ما بخوایم تو این محدودیت ها خواهی بود، و خیلی چیزهای دیگر رو که در واقع در زندگی هر کسی روا بود از ما در واقع دریغ شد. این اون چیزیه که هنی که در واقع یک سوم زندگیمو در زمان طاغوت گذروندم با وجود خودم لمس کردم.
خیلی ممنون و متشکرم که با ما همراه بودید سرکار خانم، و امیدوارم که عزیزان شنونده هم از این گفتگو لذت برده باشن. خب عزیزان شنونده، این هم گفتگویی بود با سرکار خانم منظر خیر حبیب اللهی، یکی از زندانیان سیاسی دوران پهلوی که با برنامه همراه بودند و مطالبشون رو ارائه کردند. متشکرم.
روز شمار انقلاب 17 بهمن 1357. تظاهرات گسترده در سطح کشور، حذف سوگند وفاداری به شاه از مراسم قسم سربازی، خروج ژنرال هایزر از ایران، مردم در خیابان‌ها و در حمایت از انقلابی که امام خمینی رهبر آن بود تظاهرات می‌کنند. شعارها علیه بختیار است. مردم بختیار را نمی‌خواهند. بختیار سعی دارد به مردم بفهماند در انجام وعده‌های خود کوشاست. به همین منظور در جلسه مجلس حضور می‌یابد و نمایندگان در حضور بختیار طرح‌های انحلال ساواک و دستگیری نخست وزیران و وزیران دولت از سال 1341 تا آن سال که متهم به سوء استفاده از قدرت بودند را تصویب می‌کند. چه گفتم، حکایت انقلاب اسلامی ایران در 17 بهمن 57 بود. انقلابی که آدم‌ها رو بزرگ کرد. مردم به جایی رسیدن که با شجاعت در برابر رژیم شاه می ایستادن و می گفتن توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد. اگر مردم پشت هم ایستادن و به هم اعتماد کردن و با هم قدم برداشتن، برای همین حال مشترک بود. اونا با هم سر از پیله بیرون آورده بودن، با هم چشمشون به دنیا باز شده بود، گوششون به مفاهیم و معانی جدید آشنا شده بود. مردم در روزهای انقلاب با هم به پا خواستند برای یک هدف مشترک و با هم رشد کردن.
از شاکن بنای کاخ دشمن،
برخیز از شاکن بنای کاخ دشمن، چو در جهان قیود بندگی، اگر فتن به پای مردمی، به دست توست، به رأی مشت توست، رهایی جهان ز تو به جور و ظلم به پا کنی، قیام مردمی
دقیقه از شنوندگی خانوادهی به نام ایران از رادیو ایران هستید. چند خبر رو که مربوط به این روزها در کشور هست در دهه فجر خانم نرگس خان علیزاده برای ما خواهند گفت. سلام، روز بخیر.
سلام، سلام شما، سلام شنوندگان خوب برنامه، روز شما هم بخیر باشه.
متشکرم، بفرمایید.
زنده باشین. برای اولین خبر میخوام از رتبه اول استان فارس در جذب اعتبارات احداث مسکن مددجویان بهزیستی بگم که قرار اتفاقات خوبی هم در این ایام الله دهه پنج رقم بخوره. مدیر کل بهزیستی فارس گفتن که تسهیلگری ساخت مسکن بیش از 1100 خانوار تحت پوشش این کمیته در سال جاری رو عهده‌دار هستن که از همین روزهای دهه پنج قرار شروع بشه تا انشالله تا پایان سال انجام بشه. طبیعتاً تشکیل سازمان بهزیستی از درخشان‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامیه که چه کار کردن در اون و چه کمک کردن به اون یک صدقه جاریه برای همه افراد محسوب میشه. خوبه که در اون مشارکت داشته باشین. ضمن اینکه خوبه در همین راستا بگم که 56 صندوق مالی هم در مناطق روستایی تشکیل شده که با همکاری صندوق کارآفرینی امید داستان جهت اشتغالزایی در این مناطق روستایی فعالیت میکنه. امیدواریم که همه اینا نتیجه خوبی برای مددجویان تحت پوشش استان فارس البته سراسر کشور داشته باشه.
انشالله.
خبری که دارم خبری دیگه هم در مورد گازکشی شدن روستاهای چهارمحال بختیاری در دهه فجر هستش. برخی از این روستاها البته گاز داشتن، یه معدود روستاهایی هم بودن حدود 13 تا که داره این اتفاق برشون میفته. سرپرست شرکت گاز استان چهارمحال بختیاری گفته که از مجموع 946 روستای استان 527 روستا گازرسانی شده و حالا در ایام الله دهه فجر بهره برداری شبکه گازرسانی 13 روستای باقی مونده هم انجام میشه. جالبه بدونید که کلنگش هم خورده و در دست احداث و امیدواریم که خیلی چیزی از ایام الله در فجر نگذره که این اتفاق بیفته و مردم بتونن در شرایط مطلوب تری زندگی کنن.
به امید خدا
انشالله. و نهایتا هم میخوام از اجراهای متنوع و برنامه ریزی شده بسیجیان کازرون در دهه فجر بگم. فرمانده سپاه کازرون گفته که دهه فجر امسال 180 عنوان برنامه توسط ناحیه مقاومت سپاه در کازرون برگزار میشه که برخی از اونها ویزیت رایگان درمان، رزمایش کمک مؤمنانه، برگزاری سخنرانی هایی که در شبهای انقلابی اصولا برگزار میشه، خدمت گروه های جهادی در مناطق محروم، برگزاری کرسی های آزاداندیشی، برگزاری جشن های خیلی شادمان برای بچه های کازرون و نهایتا هم تجدید از کادر درمان و حضور در راهپیمایی 23 بهمن هستش که قراره که همه اینها با رعایت کامل موارد بهداشتی انجام بشه. امیدواریم که در این روزهای باقی مونده مردم کازرون بتونن از این برنامه های پیشنهاد شده نهایت استفاده رو ببرن.
متشکرم از شما خانم خان علیزاده، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
9:42 دقیقه.
من علی یزدی هستم از شهرستان دماوند.
یاسر مشهدی ملکی هستم از استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه.
مدینه سرداری هستم از استان خوزستان شهرستان امیدی شهر زایزان.
من علی رضا رویبخش هستم از تهران.
محمود احمدپور هستم از شهر بهشهر.
داوود فلاح هستم، فرزندی از فرزندان استان مازندران شهرستان نو.
من حکیمه حریفی هستم از شهر زیبای یاسود.
حسن سلیمی هستم، ساکن جزیره قشم.
علی اکبر پرنده هستم از مشهد شهرک طرق.
سعید کریمی هستم، اهل کاشان.
سر بلند و سر فراز، پرچم ایران تا ابد در احتضان. ملت ایران، دلتان دریای مهر، عزت ایران به بلندای سفه. کوچه هایت ره گذار زندگیست، جاده هایت ره سپار زندگیست. نفس تنده عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگی. عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوش نقش و نگار زندگیست. مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دوچار زندگیست. جان من در تو دوچار زندگیست.
خب دوستان عزیز، امروز در برنامه خانوادهی به نام ایران صحبت میکنیم درباره مردم کازرون، شهر کازرون و برگی از دفتر تاریخ انقلاب اسلامی ایران که مربوط به این شهر و دیار هست. جناب آقای حجت الاسلام صنعتی، محقق در تاریخ انقلاب اسلامی و کارشناس سازمان اسناد انقلاب اسلامی در شهر کازرون، برای ما این روایت رو گفتن در بخش اول صحبت‌هاشون از جنبش‌های مردمی زمان شکل گیریش و گسترشش صحبت کردن و باز هم برش‌های دیگر از تاریخ مبارزات کازرونی‌ها رو در دوران انقلاب اسلامی ایران، شکل گیری درخت انقلاب اسلامی ایران برای ما خواهند گفت. جناب آقای صنعتی همراه شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما که عرض کنم، خب در قسمت قبل یک مقداری تا سالهای 56 رو حدوداً اشاراتی کردم. خب از سال 56 مخصوصا از درگذشت دکتر شریعتی و آقا مصطفی خمینی، حرکت های انقلابی یک مقداری حالت تندتری به خودش گرفت، چون بالاخره دو تا شخصیت مهم از شخصیت هایی که وابسته به انقلاب بودند از بین رفته بودند و درگذشت هر دو برای مردم مشکوک بود. لذا یک مقداری جریان های انقلابی حالت تندتری به خودشون گرفتن. ما حالا توی بعضی از نقاط کشور مثلا شعار علیه شاه رو مثلا در دیماه، بهمن ماه، اونم تو سال 57 داریم، اما شهر کازرون که این شهر زنده‌ای بود و فعال بود در جریان‌های انقلابی، ما شاهد این هستیم که از سال 56 شعار مرگ بر شاه دادن در اون شهر آغاز میشه. مثلا من یک سندی رو در از اسناد سواک می دیدم مربوط به آذر 56 است. تو ایام محرم مربوط سال 1356 در قسمتی از این سند اینطور اومده که در مراسم عزاداری در شهرستان کازرون تا میرسه به اینجا که هر شب و حتی روز عاشورا در امامزاده سید محمد، امامزاده سید محمد که از امامزاده های کازرونه، بعد از مراسم و در هر محله و تکیه‌گاه شعارهای یا مرگ یا خمینی و مرگ بر 66 داده میشد. 66 کد شاه بوده در سواج، یعنی برای اینکه نخوان صریح بگن مرگ بر شاه میگفتن مرگ بر 66. خدمت شما که عرض کنم، یعنی این آذر 56 فضای کازرون به شکلی بود که دیگه رسما شعار مرگ بر شاه داده میشد، بیان میشد در تجمعات و دیوار نویسی های علیه شاه رو ما از همون ایام داریم.
بله.
و بالاخره تظاهرات علنی کازرون نه از سال 57 که از همون بهمن 56 اولین تظاهرات رو ما شاهد هستیم. در حوادث کازرون بالاخره کم کم چون این فضای اعتراضش قوی بود، با برخوردهای شدید عوامل رژیم هم مواجه شد. لذا ما اولین شهیدی رو که در کازرون تقدیم انقلاب کردیم در جریان نهضت امام در تاریخ 19 اردیبهشت 57 بود، یعنی اوائل سال 57 در اردیبهشت ما شهید منصور محسن پور رو تقدیم انقلاب کردیم. فردای اون روز دو تا شهید دیگر در اعتراض به شهادت شهید محسن پور شهید شدن.
بله.
شهید مهندری دست داده، شهید محمدی. خب خون شهدای کازرون که به زمین ریخته شد، دیگه مردم کازرون قابل کنترل نبودن. هر روز بر جمعیت معترضین افزوده می شد، بر جمعیت مردم انقلابی کازرون، و بالاخره این اثر خونه که اگر خون مظلومی ریخته بشه دامن ظالم رو رها نخواهد کرد. پس از شهادت سه شهید کازرون، خب اون زمان منوچهر آزمون استاندار فارس بود. خب این برای اینکه بالاخره بتونه جلوی این حرارت مردم کازرون رو بگیره، سری با هلیکوپتر به سمت کازرون میاد، در تجمع مردم کازرون شرکت میکنه روز 20 اردیبهشت. ما در یکی از اسناد سواک دیدم که اینجور نوشته، عبارت سند رو میخونم، جالبه. اینطور می‌نویسه که در موقعی که استاندار قصد سخنرانی داشته، مردم به سر و صدا پرداخته به طوری که اصلا اجازه سخنرانی به استاندار ندادند. بعد از مدتی استاندار اظهار می‌دارد: ای مردم، به من بگویید چه می‌خواهید تا من برای شما حل کنم. که یک دفعه مردم با صدای بلند به اتفاق می‌گویند ما شاه نمی‌خواهیم. سپس استاندار ناراحت و فوراً به شیراز عزیمت نمود. نگاه کنید این روحیه مردم تو اوائل سال 57 که از قبل شروع شده بود، ما میگم که چه مردم زندهی و ظلم ستیزی بودن. خب از این به بعد بالاخره با شهادت این سه شهید عزیز، جریان های انقلابی به شدت فعال میشن. ما شاهد بالاخره از این مقطع به بعد حرکت های هستیم که مثلا تخریب بعضی از اماکن فساد مثل شراب فروشی ها، حمله به سینما، تخریب بعضی از مراکز اقتصادی رژیم، خدمت شما که عرض کنم افزایش شعار نویسی ها، ترسوندن نظامی ها که با مردم مقابله نکنند، شروع اعتصابات رو بالاخره شاهد هستیم.
بله.
به شکلی که بالاخره حرکت های انقلابی مردم کازرون برای سایر شهرها یه حالت الهام بخشی و الگو دهی رو پیدا میکنه.
جمعی سنتی، ما اتفاقا میخواییم شما به شهرهای دیگری هم در استان فارس بپردازید، مهمترین وقایع سایر شهرها رو هم برای ما بگید.
خدمت شما که اصلا من یه تتمه داره اینو اشاره کنم بعد اونم خدمت شما هست. خدمت شما که عرض کنم خب این حرکت ها به این شکل جلو میره. ما 12 مرداد یک شهید دیگری تقدیم انقلاب میکنیم، شهید بهبانی، و 15 مرداد ما امام خمینی از مبارزات مردم کازرون تجلیل میکنن در یک اعلامیه. خب حکومت میبینه بالاخره چاره ای نیست، 17 شهریور ما که اعلامیه حکومت نظامی صادر میشه، کازرون یکی از شهرهایی است که حکومت نظامی در اون اعلام میشه. از جمله علاوه بر کازرون شما اشاره کردید، در استان فارس 3 شهر هست، کمتر استانی داریم که در 3 شهرش مثلا حکومت نظامی شده باشه، اما استان فارس 3 شهرش، شیراز که مرکز استان بوده، کازرون و جهرم، این 3 شهری هستند که در اونها حکومت نظامی اعلام میشه. در مهر و آبان ما تشدید اعتراضات و اعتصابات و تعطیلی مدارس و اعتصابات زیادی از کارکنان بخش های مختلف دیگه از اون به وقت شروع میشه. تقریبا مدارس تا پیروزی انقلاب دیگه پا نمیگیره، یعنی همون اواسط مهر ما و آبان ما که برای اعتصاب مدارس شروع میشه دیگه، تا پیروزی انقلاب ما دیگه تعطیلی مدارس رو دائم داشتیم و دانش آموزا تو محیط شهر، تو محیط شهرستان حضور پیدا میکردند و اعتراض میکردند و راهپیمایی میکردند در کنار بقیه اقشار مردم. آذر ماه محرم میشه، محرم 3 محرم باز یک برخورد دیگری در یکی از روستاهای کازرون بین مردم و عوامل حکومت شکل میگیره. 13 آذر شهید قائدی به شهادت میرسه و همون تاریخ شهید اسکندری هم مجروح میشه که حدود 10 روز بعدش در بیمارستان به شهادت میرسه. بعد 9 دی ما رو داریم میریم جلوتر، 9 دی ما باز ما 3 شهید دیگر تقدیم انقلاب میکنیم، شهید خدیب، شهید شیرگیان و یک بانوی شهید به نام شهید برنجی. خب این حرکت ها دیگه قابل کنترل نبود، یعنی رژیم نمیتونست دیگه بالاخره جلوی مردم کازرون رو همگام با بقیه نقاط کشور بگیره و عرض کردم این حتی کازرون یه الگو بخشی داشت برای سایر نقاط کشور. خب دیگه خود ادارات، بعضی از عوامل حکومت هم دیگه دیدن چاره نیست، اونها هم اومدن به صفوف مردم پیوستن. اما در رابطه با اون سوالی که حضرت عالی کردی، خب در استان فارس همینطور که عرض کردم انقلابی ترین شهرها شهر شیراز بود و کازرون و جهرم. در کنار مردم بالاخره کازرون، شیرازی ها و جهرمی ها هم نقش بسزایی در حرکت های انقلابی داشتن. در شیراز ما یک مرجع بزرگواری داشتیم، آیت الله بهاءالدین محلاتی. خب ایشون نقش زیادی داشتن، مجموعه اسناد مبارزاتی ایشون منتشر شده. علاوه بر ایشون شخصیت های مبارزی مثل مهندس رجب علی طاهری که این در شیراز سکونت داشتن، البته خودشون کازرونی بودن اما در شیراز سکونت داشتن، یک تیمی داشتن از جوانهای فعال انقلابی که حرکت های انقلابی شیراز رو به یه نوعی مدیریت میکردن. ایشون خیلی نقش بسزایی داشتن، خیلی فعال بودن در فضای شیراز و انتقال این فضای انقلابی به سایر شهرستان های استان دهرام، کازرون، شهرهای دیگری از استان و علاوه بر این باز شهید دستغیب که از جمله شخصیت‌های انقلابی فارس بودند و بیت ایشون، افراد وابسته به بیت ایشون، اینها هم نقش مهمی داشتند. آیت الله پیشوا که قبلا بهشون اشاره کردیم در ابتدای سخنرانی، ایشون هم از سال 49 به شیراز رفته بودند. خب حضور ایشون در شیراز هم یک وزنی به نیروهای مبارز شیراز داده بود. خدمت شما که عرض کنم از بچهای جهرم هم و مردم جهرم هم رشادت ها و از خودگذشتگی های بسیاری در تاریخ ثبت شده. اونها هم شخصیت های مهمی داشتن در انقلاب و از جمله کارهایی که در مثل کازرون در جهرم هم انجام می گرفت همین نوحه ها و دکلمه های انقلابی بود که اونها هم افراد
که تأثیراتش رو در سالهای بعد مردم شاهدش بودن. ممنونم از شما جان
آقای
سرعتی، استفاده کردیم از کلام شما و مرور خاطرات مردم کازرون و بخش دیگر از استان فارس برای همه ما لذت بخش بود. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم انشاءالله که آرمانهای انقلاب همیشه زنده و پابرجا باشد.
خدا نگهدارتون جناب سرعتی و خدا نگهدار شما شنوندگان ارجمند که همراه ما بودید.
فرش بهشتی در فرجام، دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج، منتظر شما هستیم. فرش بهشتی. خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
همیشه یه ترکیب دوتایی برای دکوراسیون خونه خیلی بهتره.
این ترکیب یه شکل زیبا و متقارن رو تشکیل میده
و صد البته که کارایی هم خیلی مهمه،
چون کارایی و زیبایی تکامل رو ایجاد میکنن
و در واقع این کارایی که هر وسیله‌ای رو کامل میکنه.
یخچال فریزر دو قلوی مکس یک انتخاب کامله.
یخچال فریزر دو قلوی مکس متصل به آب شهری و فیلتر فعال تصفیه هوای داخلی. دی پوینت، شایسته خانه تو.
قلب خونه ما بوم بوم بزنه با دور سابون بوم، یعنی حال خوب لحظه ها. بوده درسا، سینک درسا، فروپاس با شله های بالا درسا، خرید امروز زمانت فردا، زندگی قشنگ با درسا. قلب خونه ما بوم بوم میزنه با درسا.
قلب خونه همیشه با دورسا میتپه. لوازم خانگی دورسا با ضمانت و خدمات پس از فروش.
دنبال چی میگردی؟ چرا چپ میری یا راست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجا. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاس. برای نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاس.
شب رسیده با دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
پاک کردن و پوسکندن و خیزوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجاست. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم، بیشتر از این هاست.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
اصفهان در جریان افسانه. اصفهان در جریان کیفیت. اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نبش مینو. شهر فرش
چیکار کرده؟
موهاتو چیکار کردی؟ چقدر تغییر کردی؟
این یه رازه.
سلام، خب میدونم آرزوی همتون داشتن موی نرم بدون وز، صاف و